بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه کتاب بحوث فقهی مرحوم آیت الله عاشق حسین هلی، صفحه 244، تاریخ 21/3/1402، جلسه 151. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين و لعنت الله على اعدائه مجمعين من الان الى قيام يوم الدين. بحث ما رسید به این که ببینیم معابد یهود و نصارا و مانند او، اینها آیا مسجد حساب میشن؟ احکام مسجد را به تمام و کمال دارن یا این احکام را ندارن؟ مرحوم آقای هلی فرمودند که مسجد اعتبار خاصی است که غیر از قرار دادن جایی برای عبادت، یهودی ها جایی رو برای عبادت خودشون اعتبار میکنن، مسیحی هم جایی رو برای عبادتشون اعتبار میکنن، مسجد اعتبار خاصی است، نه فقط جایی را برای عبادت اعتبار کردن. و الا نمازخانه ها مکانهاییست که اعتبار می شوند برای عبادت، ولی در این حال مسجد حساب نمی شوند. مسجد یک اعتبار خاصیست، یعنی یه جایی اعتبار می شود. مسجد خاصیتش هم نیست که اونجا عبادت میشه، ولی اعتبار مسجدیتی که اعتبار خاصی، و لذا ما نمیتوانیم همه احکام مسجد را به عبادتگاه های یهود و نصارا و مانند او تسری بدیم، چون که این احکام مختص موضوعی است که اون موضوع عبارت است از مسجد، اونجاها مسجد به حساب نمی آید. و فرمودن ما دو تا بحث در واقع داریم. بحث اول این است که آیا عبادتگاه های یهود و نصرانی با مسجد ماهیت یکسان دارد، همشون یک ماهیتن، حقیقت واحده دارن، یا مسجد یک حقیقت دیگری است که ما اینجا میگیم حقیقت دیگری است. حالا بر فرض بگیم مسجد با کلیسا و کنیسه همشون یک حقیقت دارن، همشون اعتبار مثلا محل عبادت باشه که یک حقیقت واحدی داشته باشن، در این صورت با سؤال دوم مطرح میشه که آیا ادله‌ای که برای ما نسبت به مسجد احکامی رو آورده، اون ادله اطلاق دارد یا عموم دارد به گونه ای که سایر عبادتگاه ها را هم شامل بشود یا نه؟ چون درست استش که حقیقت مسجد و کنیسه و کلیسا رو ممکنه کسی بگه یکیه، همشون قرار دادن مکانی برای عبادته، این درسته، ولی بالاخره احکام روی عنوان مسجد آمده. این عنوان مسجد در مورد کلیسا و کنیسه صادق نیست. اگر شما بتوانی بگی بله این حکمی که روی مسجد آمده کاری به این عنوان نداره، کار دارد به حقیقت مسجدیت، که او حقیقت مسجدیت هم فرض کردیم مشترک است بین مسجد مسلمین و معابد یهود و نصارا، اون وقت میتونیم حکم و سرایت بدیم. پس دو پله باید به پیمایی برای اینکه احکام مسجد را به معابد یهود و نصارا تسری بدیم. پله اول این که بگیم آقا حقیقت مسجد و معبد یهود و معبد نصارا اینها یک چیزه، حقیقتش عبارت است از اعتبار مکانی برای عبادت خداست. اینو باید قدم اول بگیم، بعدن بگیم اون حکمی که روی مسجد آمده، مثلا فرموده است جنوب نمیتواند از مسجد در مسجد توقف کنه، بمانه لبس جنوب یعنی توقف کردن جنوب در مسجد حرامه، مکس یا لب، مکس میگیم یا لبس هم با سه نقطه درسته، لبس با سه نقطه یا مکس با سه نقطه، اینها میگیم در مورد مسجد نمیتونه جنوب یا حائز مکس کنه. این حکم ما میخوام تسری بدیم، باید بگی این حکمی که روی مسجد آمده روی مسجد به عنوان مسجدیت نیامده، این روی مسجد آمده است به عنوانی که معبد است، یعنی یک عموم یا اطلاقی رو ادعا کنی. پس دو پله کار دارید برای تأمین، برای تسری. شما باید اول ثابت کنید که حقیقت مسجد و معبد یهود و نصارا یکیست، و دوم ثابت کنید که اون حکم که برای مسجد به اطلاق و عموم شامل معابد یهود و نصارا هم می شود. ولی هر دو جای اینها محل کلامه. آقای هلی میگن هم تو اولیش جای مناقشه ممکنه بکنه، هم تو دومیش. مرحوم سید یزدی هم تعبیر به اشکال کرده، فرموده میشه تنجیس نسبت به مساجد یهود و نصارا انجام داد یا نمیشه انجام داد، این فیه اشکال. خدمت شما عرض کنم که بحث ما تا اینجا جلسه گذشته انجام شد، از اینجا رسید به اشکالی که در محل بحث مطرح میشه، اشکال در رابطه با مسجدهای مقدس در شریعت اسلامی است که قبل از شریعت اسلام وجود داشته. چون اسلام که آمد در مدینه مسجد ساخت، اولین مسجد مسجد قباست، بعدش مسجد مدینه است، اما مساجدی هم در اسلام مقدسه که از خیلی قبل بوده، مسجد الحرام و مسجد الاقصا و مسجد کوفه، اینها مسجدهایی هستند که خیلی سال قبل از اسلام بنا شدن. الان اشکال در اینجا این استش که ما یک مساجدی داریم که در شریعت ما مستحدث نیستن، از قدیم این مسجدها بودن. خب چرا شما بین این مساجد و بین عبادتگاه های یهود و نصرانی فرق میگذارید؟ به چه مناطی؟ خب ببینید، یعنی مستشکی داره میگه، میگه خب شما میگید اعتبار مسجدیت یک اعتباری است که در اسلام آمده. خب قبول کردیم از شما، اما اون مساجدی که از قبل بوده، خب اونها مثل معابد یهود و نصارا باید حکمش باشه. چرا شما نسبت به اونها قائلید حرمت تنجیس را، وجوب تطهیر را، حرمت مکس، بلکه حرمت عبور جنوب و حائض را قائلید، ولی در رابطه با معابد یهود و نصارا قائل نیستید؟ با اینکه اینها از قبل بودن، هر گونه اعتبار مسجدیتی که برای اونا شده مثل همون اعتبار مسجدیتی است و اعتبار معبدیتی است که برای محل عبادت یهود و نصارا شده. فرقی نمی کند بابا، یکیه. ما قبول کردیم از شما که در اسلام یک اعتبار مسجدیتی آمده، اما قبلش همه یه جور بوده دیگه. خانه خدا و مسجد کوفه و مسجد اقصا، مسجد الاقصا در بیت المقدس، اینا همه مثل هم دیگه. آقای هلی میخواد بفرماید نه، چه اشکالی دارد که خدای متعال از ازل اینها رو مسجد اعتبار کرده و به پیامبرانش خبر داده است که شما برید مثلا اینجا رو تطهیر کنید، تمیز کنید، یا درش نماز بخوانید و مانند اینها؟ اون اعتبار خداوند از ازل نسبت به مسجد بودن اونهاست، چه اشکالی داره؟ اگر مردم قرار داده بودن مثلا مسجد کوفه را، مسجد الحرام را، مسجد الاقصا را، آدم میتونست بگه مردم عبادتگاه قرار دادن، مثل همه جاهایی که یهود و نصرانی عبادتگاه خودشون قرار میدادن، به همون شیوه بوده. حالا اسلام که اومده اعتبار مسجدیت اومده. اگه مردم قرار میدادن میگفتیم بابا اینا همه در یک وزانه، همه یک جور محل عبادت قرار میدن، حالا یکی مسجد حرام قرار داده، یکی مثلا جای دیگر قرار داده. اما صحبت بر سر این است که آقای هلی میفرماید که مردم که قرار ندادن، این رو خدای متعال اینها رو مسجد قرار داده. همین اعتبار مسجدیتی که به پیامبر اسلام اجازه داده خداوند قرار بده، رو خودش نسبت به اون مساجد سرالسه از ازل داشته. پس اشکالی ندارد که این مسجد حرام، مسجد اقصا و مسجد کوفه اینها اعتبار مسجدیت براشون شده باشد و با عبادتگاه های یهود و نصارا حکمش متفاوت باشه، این اشکالی نداره. میگه که از ادله مثلا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکته مبارکای قرآن، این از روز اول اینجا رو خدا محل عبادت قرار داد. خب جا دارد اعتبار مسجدیت کرده باشه براش، ما همین برامون کافیه. یعنی اگر خداوند از روز اول قبل از اسلام اینجا رو اعتبار مسجدیت کرد براش، این اعتبار مسجدیت رو که خدای متعال قرار داد باعث میشد که از ازل این میشه مسجد و دیگه کاری به جاهایی که مردم قرارش دارن برای عبادت که بگیم اونا مثل کلیسه ها و کلیسه هاست نمیشه. خب این تیکه رو بخونم. و ربما یشکل علینا بالمساجد الثلاثه، المسجد الحرام و المسجد الاقصا و مسجد الکوفه، اشکال می شود بر ما به این مساجد ثلاثه که مسجد الحرام، مسجد الاقصا و مسجد الکوفه باشد. چه اشکال می شود؟ گفته می شود این مساجد و خصوصا مسجد الحرام و مسجد الاقصا، اینها از مساجد مستحدثه در عهد اسلام نیستند، قدیمی هن. بل مساجد قدیمه، یا مساجد و قدیمه و ثابتتون من عهد ابراهیم الخلیل علیه السلام، ازن فهی ثابتتون قدیمه، ای از قدیم بوده و لیست من مستحدثات شریعت الاسلامیه، شریعت ما اینو نیاورده که بگی اعتبار مسجد با اسلام آمده و لذا مسجدیت چیز دیگریست غیر از معبد قرار دادن. میگیم بابا خب اینا که از قبل بوده، مردم همان جوری که جایی رو برای عبادت خودشون قرار میدادن در دین یهود و دین نصرانی، همین مسجد حرام و مسجد کوفه و مسجد الاقصا رو هم محل عبادت خودشون قرار دادن. پس این از مستحدثات شریعت ما نیست. و علیه فما هو و الموجب للتفکیک و بینها و بین البیع و الکنائس التي اوجدت قبل الاسلام، چه فرقیست بین اینها و بین بیع و کنائسی که قبل از اسلام ایجاد شده؟ ولابد من توحیدها فالحکم جمیع الجهاد، چاره ای نیست، با هم باید متحد باشن. میگم چون همون مردم اگر قرار دادن، مردم همون جوری که جاهای دیگه رو معبد قرار میدن، اینم معبد قرار دادن، چه فرقی میکنن؟ بگیم مردم به این سه جا که رسیدن یک اعتبار دیگه دیگه، نه بابا همش معبد قرار دادن. شیخنا یعنی مرحوم هلی جواب میده، یجیب و شیخنا الاستاذ مرحوم عاشق حسین هلی انزالک، به این که این مساجد ثلاثه کانت ولا تزال مساجد، کانت لا تزال مساجد من القدیم من یوم خلق الله عز و جل حاضر الان و اوجدها. خب فرماد که این مساجد، بله، از روزی که خدای متعال خلق کرده است این زمین را و ایجادش کرده، این را مسجد قرار داده است. ولم یکن بناء سعد ابن ابی وقاص الا من المصادفه، اگر سعد ابن ابی وقاص مثلا میگید بنا کرد فلان جا، ای از باب این است که دقیقا در همان نقطه اومده مسجد رو ساخته، نه اینکه سعد ابن ابی وقاص بانیست. حیث اوقع البنا على تلك القطعه التي اختارها مسجدا للعباده من الازل، این سعد آمد اون جایی را که خداوند اختیار کرده بود او را مسجد برای عبادت در ازل، اختارها این اختار خدا، خدا اونجا را اختیار کرده بود مسجد برای عبادت از ازل، این اومد همونجا ساخت. خب پس این که مسجدهای سگانه از ازل ساخته شده، توسط خدا ساخته شده، این و مع ذلک فلا ملازمته بین هازا و بین اجرا مساجد علی البیع و الکنائس لاختلاف الحقیقتین، و مع ذلک یعنی و مع وجود این که این مساجد از قدیم توسط خداوند مسجد بنا شده، مع ذلک یعنی با این خصوصیت دیگه ملازمه ای نمیماند بین اینها، یعنی اینها که مسجد بدانیم احکام مسجد رو بار کنیم، و بین اجرا احکام مساجد بر بیع و کنائس. چرا؟ چون حقیقت مختلف میشه، خداوند اینها رو به عنوان مسجد قرار داده، این سه نقطه را مردم، یعنی مردم یهود و نصرانی اومدن جای رو به عنوان معبد قرار دادن، این دوتا با هم فرق میکنه دیگه. و مع ذلک یعنی با چنین فرضی دیگر ملازمه نیست بین چی؟ بین این، یعنی بین این که اینها احکام مسجدیت داشته باشن، این سه تا مسجد، و بین اجرا احکام مسجد و بیه و کناس و اینا. ولا ینافی اشتراک الجمیع فی المعبدیه، همه معبدن ولی یکی رو خدا مسجد قرار داده و اون دوتا رو مردم معبد، یعنی یکی رو مخصوص این مساجد ثلاثه است، اون دوتا مخصوص مساجد یهود نصرانی است، این یکی رو خدا مسجد قرار داده است و اون دوتا رو مردم معبد قرار دادن، تا با هم منافاتی نداره. لذا احکام مسجد بار نمی شود بر اون معابد یهود و نصرانی. خب یه اعتراضی می شد که بابا مگه هر عبادتگاهی نباید به خوندم ولا ینافی اشتراک الجمیع فی المعبدیه، خوندم اینو، گفتم همشون معبدن ولی یکی معبدی است که خدا قرار داده و در واقع رو اعتبار مسجدیت روش کرده، دو تاش هم معبدی است که مردم قرار دادن، دو تاش یعنی موادی یهود نصارا مردم قرار دادن و اعتبار معبدیت روش کردن، مردم با اعتبار معبدیت آشنا، محل عبادتمون اینجا، ولی خدای متعال این سجا رو از ازل اعتبار مسجدیت کرد، با هم منافات نداره دیگه.
این دلیل بر تفکیک هم آیه شریفه،
نه دلیل بر تفکیک نیست، این دلیل بر این است که اینا از قدیم خدا قرار داده اینها را. خب اون نتیجه شه خدا این
دلیل این که از اول این سجا رو
آره این آیه آره باشه، این میخوام بگم میگه بود مسجد حرام آمده، در اون مسجد حرام آمده، مساجد دیگه هم به شهر عیزن، از احکامش فهمیده میشه. و رو به ما خب اعتراض بعدی این استش که آقا شما حق ندارید هر مسجدی که هر محل عبادتی که در هر زمان هست تابع همان کیش و آیین اون زمانه، لذا عبادتگاه های یهودی تابع همون دین نصرانی تا زمان وقتی یهودیت تمام میشه، نوبت نصرانیت میرسه، همه مساجد تابع اون. خب این مساجد ثلاثه چرا تابع قوانین یهودیت و نصرانیت نیست؟ ایشون میگه این مساجد ثلاثه رو خدا از اول مسجد قرار داده و هیچ ربطی به این ندارد که تابع قوانین یهودیت و نصرانیت باشه، مثل اینکه پیامبر ما خودش هم تابع دین یهود و نصرانی نبود، از اول تابع دین حنیف حضرت ابراهیم بود. چه اشکال داره؟ و ربما یعتر است به ان هذه المساجد کیفه بقیت محافظتن علا مسجدیتها ما عدم خضوع حال شرائع المقدسات السابقه. چه شریعت موسی و عیسی ما انها لابد لها من الخضوع الیها فتتحول الى بیع و کنائس به طبیعت الحال. چه بسا اعتراض می شود به این که این مساجد کیفه بقیت، چطور ممکن است باقی مانده باشد محافظتن علا مسجدیت ها، در حالی که مسجدیتش حفظ شده است، تحت پوشش کلیسا و کنیسه نرفته است. ما عدم خضوال شرای مقدسه سابقه، چون شرای مقدسه سابقه میودن کلیسا و کنیسه درست میکردن و نسبت به اونا قوانین داشتن، چطور اونا مونده؟ اون شرای مقدسه شریعت موسی و عیسی، معنها باید این مساجد خضوع و تسلیم در مقابل اون قوانه بیع و کنائس می شدن، یعنی اینا هم داخل کنیسه و بیع حساب می شدن، یعنی معبد یهود است. جمله نه چه ربطی دارد؟ اینها رو از ابتدا خدای متعال مسجد قرار داده است و مسجد هم به همه ها دودش باونده است. و یجاب و علا ذالک انه لا موجب للخضوع للادیان السابقه، لازم نیستش که این سه نقطه سه مسجد خاضع و تابع ادیان سابقه باشن، بلکه اینها مساجد هستن. بل تبقى هذه المساجد محافظتن على صيغتها الاوليه من المسجديه. اینا ما نوشته صيغتها محافظتن على، یعنی صبغه باشه بهتره، چون صيغه مسجدیت جا ندارد، گرچه بی‌معنام نیست ولی صبغه باشد بهتر است. شما صبغه نوشته؟ بسیار به نظرم همون صبغه درست بهتره. محافظتن علا صبغت هل اولیه، بر اون صبغه و رنگ و خصوصیات اولیه خودش باقی است. لأن الله شاء لها ذلك، خدا اینجور خواسته است. از اول مسجد قرار بوده تا آخر نامسجد، هیچ وقت تابع این دینهایی که گاهی میان و گاهی میروند نبوده. لأن الله شاء لها ذلك بل نترقی و نقول، نترقا باید بگیم، درسته؟ تفعل یا تفعل میشه نترقا، بل نترقا. شما نشته لنقول یا فنقول؟
لنقول.
بل نترقا لنقول ان هذا صار بالنسبه الى نفس نبينا الكريم محمد صلى الله عليه واله و آبائه و اجداده الطاهرين. فرمود بلکه ما ترقی میکنیم، بالاتر میریم که اینجور بگیم، میگیم این در رابطه با شخص پیامبرم بود. حیث لم یخضعوا لیهودیت ولا نصرانیت ولا لبقیت الادیان، اینها خاضع یهودیت و نصرانیت و بقیه ادیان نشدن. التي مرت علیهم، این بزرگان پیامبر و اجداد طاهرینش، اینها تابع چی شدن؟ همون دین حنیف. حیث لم یخضعوا لیهودیت ولا نصرانیه ولا لبقیت الادیان التي مرت علیهم بل کانوا متمسکین بالدین الحنیف، دین ابراهیم علیه السلام اینها عباداتش رو بر طبق حضرت ابراهیم انجام میدادن. کما صرح بذلک دستور الاسلام الخالد القرآن الكریم فی قول تعالی و تبع ملت ابراهیم حنیفا، همانطور که تصریح کرده است به این دستور اسلام و فرموده است که و تبع ملت ابراهیم حنیفا، پیامبر دنبال حضرت ابراهیم، آیین حضرت ابراهیم که آیینی بود حنیف یعنی منحرف نبود، مستقیم بود، بر طبق حق بود، پیامبر ما بود. پس بنابراین این مساجد هم همین جور قرار داده خدا که از ازل تا روز قیامت مسجد بماند و به عنوان عبادتگاه های یهود یا نصرانی و مانند اونا حساب نشه تا احکام اونا بار بشه. فهؤلاء کانوا من الطینة الطاهرة التي شرفها الله على جميع البشر، این پیامبر گرامی و فرزندان طاهرینش و اجدادش و اینها از اون طینت سرشت پاکی هستن که خداوند بر همه بشر اونها رو تفضیل داده. خب شاید وطبعن باشه توش، شاید قرآن کریم اینم باشه، نیست توش؟ ما وطبعن نوشته، یه نگاهی بکنید، یه نگاهی بکنید. بله، سوره مبارکه نساء آیه 125، و من احسن دینا ممن اسلم وجهه لله و هو محسن و تبع ملت ابراهیم حنیفا و اتخذ الله ابراهیم خلیلا. ولی تو این آیه‌ای که در قرآن هست خصوص پیامبر رو نمی‌فرماید. آخر آیه لی میخواد استدلال کند که پیامبر کسی بود که تابع ملت ابراهیم حنیف شد. ایشون
دستور اسلام داره شد اما آیه که این امر باشد
چی؟
نمیشه کم سر برمزاره دستور اسلام
ها
دستور شد و تبرکو باشد با تبرکو میگه تبیر دستور داره
چی؟ یعنی میخواد یه فرمان.
بله.
دستور به معنای فرمانه، قانون.
بله
بله اینم بلزه وقت من دستور خوندم یا نخوندم یادم نیست. کما سر ره به اون دستور درست معنای فرمانه. کما سر ره به ذالکه دستور الاسلام الخالد القرآن الكریم فیگو و تبع ملت ابراهیم. خب پس شما و تبع اصلاح کرده این آیه رو درسته به نظر منم باید همون باشد چون به قرنه که سر ره به ذالکه دستور الاسلام با این باشه پس و تبع او و تبع او ملت ابراهیم حنیفا. شما میگی چی ها باید نگاه کرد؟ این وطبه اون که بودش اون که بود من پیدا کردم نه اون بله اون که بله وطبه اون ملت ابراهیمه حنیفا اون که بله الان عرض میکنم اون که هست در قرآن کریم سوره مبارکه آل عمران قل صدق الله فاتبعوا ملت ابراهیم حنیفا آیه 95 سوره مبارکه آل عمران. ولی الان تو کتاب آدرس سوره نساء آیه 35 چی بود؟ سوره نساء
و تبع
اما وتبعو فتبعو ملت ابراهیم حنیفا در سوره مبارکه آل عمران آمده. پس آل عمران 181. پس درستش اینه وتبعو ملت ابراهیم حنیفا، اینجوری باید اصلاح شود. بله
که بعدش هم آیه داره که نعبد و این تنبول علی الناس الذین بکر.
قبلش رو بخون بی زحمت.
قبلش فان افترا علی الله کذبا من بعد ذلک فاولئک هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة ابراهیم حنیفا.
بله خب این خوبه. ببین این شاهد نمی شود بر فرمایش آقای هلی. دست دستور الاسلام الخالد این است که همه تابع حضرت ابراهیم باشی. کنه ایشون میگه که بعدی ندارد که ما از ادله فهمیدیم، از ادله است که پیامبر ما تابع قانون حضرت ابراهیم بود و قرآن هم به ما هم همین دستور رو میده. کما سرره به ذالک دستور الاسلام، یعنی قانون اسلامی هم به ما هم چنین دستور داد که شما تابع ملت ابراهیم باشید، همونطور که پیامبر همینطور بود. الحمدلله رب العالمین.